بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في دفع الشبهة الواردة على الآيات المتضمنة لما ينافي بظاهرها البدوي اسمة الأنبياء. من هذه الآيات قلنا ما ورد في حق نبينا بل في جميع الأنبياء أنه كلما إذا تمنى نبي أو رسول شيئا الشيطان كان يلقي في مناهم وأمنيتهم، وهذا يتضمن نفوذ و وسوسه الشيطان في قلب النبي والرسول. بهذا ينافي الاسم. في احد هذه الآيات قلنا ينبغي تحقيق الرواية، تحقيق الروائي، الروايات الواردة في ذيل هذه الآيات. بنفس هذه الروايات يمكن الجواب عن آحاد هذه الآيات جوابا خاصا بعد تفسير هذه الآيات بالروايات، بحيث ترتفع الشبه تندفع الشبه. و مضافا هذا مضافا إلى الجواب الكلي. ففي هذه الآية المعفوث عنها وردت نصوص مؤتبرة دلت على أن إلغاء الشيطان في أمنيته لم يكن بمعنى وسوسة النبي، بل بمعنى مداخلة الشيطان بحيث يتحقق به وسوسته ما هو غیر متوقع النبی، ما هو خارج و مناف و مخالف لامنیت النبی و لتمنیه. و به هذه الروایه یمکنو تعویل هذه الآیه به هذا المعنا، یعنی نفس هذه الروایه یمکن استدار هذا المعنا من الروایه المفسره. کما ان الآیه الوارده فی قضیه ایوب انه قال مسنی شیطان به نصف و عذاب، وردت الروایه المعتبره صحیحه و الموثقه، دلت على أن هذا المس لم يكن في عقل أيوب ولا في دينه ولا في إيمانه، بل سره في هذه الروايات بأن أيوب لم يرتكب أي ذنب في طول مدة ابتلائه بالمصيبة. فلا بد من التحقيق في هذه النصوص من حيث السند ومن حيث الدلالة، وبنفس هذه الروايات تندفع هذه الشبهه. عرض میکنم خدمت شما به این که ما وعده دادیم که این شبهات رو به دو طریق، به دو گونه، یکی جواب کلی هست که عرض کردم، اشاره کردم که این که وسوسه لحظه عارض شود و اون وقت با مجاهده نبی و نصرت پروردگار محو شود، منافاتی با عصمت پیامبر ندارد. این جواب کلی هست، ولی نصوصی که در زیل این آیات وارد شده اساساً شبه رو از خود نفس این آیه بر می داره، که یعنی اون برداشت، اون استظهار و اون معنایی که موجب این شبه میشد رو تغییر میده. خب حالا همین اولین آیه‌ای که عرض کردیم، و ما کان من رسول من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان الى آخر. در اینجا روایتی وارد شده که این روایت رو هم علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده و هم به طریق صحیح این روایت نقل شده. این روایتی که به طریق صحیح نقل شده نوشتیم که رواه السید علی الحسینی الاسترابادی به قولی قال محمد ابن العباس. حالا ما قبل از این که تحقیق سندی و دلالیش و مفادش رو عرض بکنم، خود روایت رو خدمت شما میخونم، ملاحظه بفرمایید. حدثنا محمد ابن الحسن ابن علی قال حدثنی ابی عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و ما ارسلنا من قبل که من رسول الى آخر. قال ابو جعفر علیه السلام خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و قد اصابه جوع شدید، از مدینه خارج شد و خب مسافتی رو طی کرد و گرسنگی بر حضرت غالب شد. فأتى رجلا، خب در صحرا بر شخصی وارد شد، بر یک فردی وارد شد، من الانصار، فذبح له عناقا، عناق یعنی بچه بز، بره بز. اون شخص بره بزی رو برای حضرت ذبح کرد و قطع له عضق و بسر و رتبن، یک شاخه ای از خرما رو، درخت خرما رو کند با اون رو که کباب کرده بود خدمت حضرت آورد. فتمنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا، خب شدت علاقهی که داشت رسول خدا به امیر المؤمنین، وقتی که این غذای آماده رو دید آرزو کرد که کاش امیر المؤمنین اینجا بود. همین که آرزو کرد خودشم می دونست بر حسب تجربه قبلی و وعده پروردگار که نبود پیامبر چیزی رو آرزو بکند مگر اینکه اون قطعا متحقق می شده. فتمنا علیاً ثم بعد فتمنا علی السلام و قال، بعد اینکه تمنی کرد خبر داد، که میدونست که این مورد تمنیش واقع میشد، علم داشت. ف و قال یدخل علیکم رجل من اهل الجنه، امروز مردی از اهل بهشت بر شما وارد میشد، به اون حاضرینش گفته. قال فجاء ابو بکر ثم جاء عمرو ثم جاء عثمان ثم جاء علی علیه السلام فنزلت هذه الآیه. اون ستن از صحابه که آمده بودند این آیه نازل نشد، ولی همین که امیر المؤمنین آمد این آیه نازل شد که نزلت هذه الآیه و ما ارسلنا من قبل که الى آخر آیه. خب این در تفسیر این آیه شریف وارد شد و این روایت وجه دلالتش این مبسط. حالا ما اول وجه دلالتش بگیم که شبهه چی میشه. این است که کنه مبتنیست بر این که این وجه شبهی که از این روایت برمیاد این است که کنه با آمدن اون ستن از صحابه کنه وهمی بر حضرت عارض شد از ناحیه وسوسه شیطان که اینا همون اهل جنتی باشن که شما خواستید. وسوسه شد این قضیه و وسوسه این وهم عارض شده. خب اون وقت شبهه میشه که با این با اسمت پیامبر چی منافات داره. خب این اصل تقریب شبهه هست توجه فرمودید، ولی روایت یک مفادی میتوند داشته باشد. خود این روایت که اساساً این شبهه ایجاد چی آقا نشه. حالا سند این روایت رو من عرض کردم باید بررسی بشه. این روایت رو سید علی حسینی اسرابادی ایشون از اجلاء محدثین قرن عاشر قرن دهم بوده که هم ریاض العلماء افندی صاحب ریاض العلماء در مورد ایشون تجلیل دارد، هم شیخ عباس قومی تجلیل دارد، هم دیگران هم دارن از مثل شیخ حر عاملی در عمل العامل ازشون تجلیل دارد و دیگران، یعنی کسی ایشون نکته منفی راجع بهشون نداره، همه توصیق و بالاتر از توصیق دارن در مورد ایشون که از اجلا هست خود ایشون. اما ایشون داره نقل میکنه از محمد ابن العباس. محمد ابن عباس بن علی ابن مروان ابن ماهیار هست که ایشون رو هم نجاشی هم شیخ توصیق مؤکد دارن نسبت به ایشون ثقتون ثقتون، و ایشون هم از ثقات مسلم هست و از اجلاست. منتها فاصله بین حسینی استرابادی که در قرن دهم بود با فاصله بین این بزرگوار خیلی زیاده، لکن ایشون کتابی داره، این که نقل میکنیم از کتاب ایشون نقل میکنیم، تعبیر الآیات الظاهره. در اونجا در دو جا، یکی در اول کتاب در مقدمه، یکی هم در اول در صفحه 8 توجه فرمودید که دارد اونجا، بعد جای دوم این کتاب که ایشون دارد وقتی که میرسه به سوره اسراء در اونجا یه دو سه صفحه بعد از اول سوره اسراء دارد. در این دو جا ایشون دارد که من یه کتابی برای پیدا کردم به دستم رسیده از شیخ محمد ابن عباس که همین اسمشونه میبره. بعد میگه این کتاب اتفاقا کامل به دستم نرسیده، اون اولش زائل شد، از اول سوره اسراء این کتاب تفسیر رو داشته به دستم رسیده. حتی خود تعبیر الآیات ظاهره از اول فاتحه است، لکن از ایشون که میخواد روایت خیلی نقل میکنه از اول سوره اسراء هست تا آخر قرآن. خب تصریح کرده که این کتاب به دست من چی آقا رسیده. اون وقت میاره از علامه در خلاصه که علامه هم تصریح داره که این کتاب نصفش موجوده، توجه فرمودی معلومه که این از همون زمان علامه هم این کتاب همین مقدار که ایشون پیدا کرده و وجاده کرده پیدا بوده، اون زمان هم نبوده بقیهش. خب حساس بودن دیگه ایشون، چون این کتاب مخصوص ولایت اهل بیت بوده و افراد مترصد بودن که این گونه کتابا اثری ازش نمونه، توجه فرمودید. خب این کتاب رو وجاده کرده، بعد گفت این کتاب اصلا در مثلش وجود ندارد، خیلی تعریف کرده از این کتاب، و این کتاب رو هم نجاشی دارد دیگران دارن که برای ایشون، برای همین محمد بن عباس که در تفسیر اصل این که کتابشون در تفسیر هست رو هم شیخ هم نجاشی تسلی دارن و علامه هم میگه نصفش این کتاب نسخش به ما دست ما رسیده. و غرض این است که این که این کتاب ثابت بود، قطعی بود و به دست حسینی استرابادی رسیده، این جای تردید وجود نداره، چون خودش تسلی کرده این رو و دیگران هم از دیگران هم نقل کرده. من مراجعه هم کردم، دیگران هم دارن این رو در احوال همه محمد بن عباس بن ماهیار. خب این رو باید با این حساب که خودش میگه قال محمد بن عباس، یعنی مقصود از کتابش داره نقل میکند هست. و قال حدثنی، بعد حدثنا محمد بن حسن بن علی بن فضال مقصود هست اینجا. قال حدثنی ابی، که اون حسن بن علی بن فضال هست، ان ابیه که اونم علی بن حسن بن فضال هست، این بنی فضال در ابتدای سند واقع شدن، خب ثقه هست. ان حماد بن عیسی، ان حریز، ان زراره. لذا این روایت میشه موثقه، توجه فرمودید، سندش موثقه هست. مدلولش هم این است که خدمت شما عرض کردم و شبهه و وجهش هم عرض کردم چیه. حالا اینجا بعد دیگه وقتی که یک جلیل القدر میگه من این نسخه رو دیدم و دست من بوده و اصل این نسخه هم که یقینیست وجودش از زمان قدما و ایشون میگه رسیده، این دیگه برای ما چی میشه؟ آقا ثابت میشه حجت. لذا کلیه روایاتی که ایشون در این دو جلد تعوید، اتفاقا روایاتی که ایشون داره رو نه علی بن ابراهیم داره در بسیاری از موارد و نه هیچ کتاب دیگری، فقط بهار ازشون نقل میکنه در جاهایی و همین تفسیر البرهان هم جاهایی نقل میکنه، ولی کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است از این جهت که خود این کتاب معتبر هست و ثابت هست. منتها باید واسطه بین محمد ابن عباس تا امام معصوم رو ببینیم که آیا اونا ثقه هستن یا آقا نیستن. بله، حالا در برای این آیه روایات زیادی آورده، توجه فرمودید. حالا اونی که به درد ما، یعنی به کار ما میاد که مربوط به شبهه داشته باشد، همین روایته. بقیه اصلا روایات چند مستفیض آورده که از این روایت رمز محدث بودن امیرالمومنین بوده این آیه شریفه که در اون روایات دارد و لذا اون روایات اصلا عجیبه. مطالعه بکنید برید ببینید، خیلی عجیبه که بین اصحاب این آیه شریفه به عنوان رمز محدث بودنه. در روایتی روایت میارد که حضرت فرمود که ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدثن، یعنی در بطن آیه محدثن منوی پروردگار بوده، مقصود امیر المؤمنینه که وقتی که اومده این آیه نازل شده و اونجا سران اهل تسنن یا مخالفین اهل بیت اسمی بره که اونها در زمانی که در زمان امام صادق سعی داشتن که این آیه رو تفسیرش برگردونن، توجه فرمودید. فلذا علی ابن ابراهیم در اینجا این همین روایت رو نقل میکنه، اونتاش مرسل نقل میکنه، لکن با یک تفاوتی مقدار در جزئیاتش که دخیل در اصل مطلب نیست و از اهل عامه هم نقل میکنه برخلاف این، توجه فرمودید. حالا مال علی ابن ابراهیم رو میخونه ببینید. علی ابن ابراهیم در تفسیر دارد که ان العامه ربو ان رسول الله، در تفسیر این آیه شریفه، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان فی الصلات، در حال نماز بود، فقرأ سورة النجم فی المسجد الحرام و قریش یستمعون لقراءته، استماع می کردن، فلما انتهى الى هذه الآیه افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى اجرا. ببینید این مبنای این آقایان که چقدر میتونه که بالاخره دور از شأن پیامبر باشه بهش نسبت داده میشه. اجرا ابلیسو علی لسان نبی، علی لسانه، چی رو؟ بعد از اینکه منات الثالثة الاخرى رو خونده، اجرا ابلیس علی لسانه فانها للغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترجى. ففرحت قریش وقتی که این بر لسان نبی بعد از این ظاهر شد در ادامه اون آیه، اینا خیلی خوشحال شدن که از این که اونی که اونا خدا میدونن اون بت رو، حضرت فرمود که اینا این شفاعت بکنه در نماز. ففرحت قریش و سجدوا و کان فی القوم الولید بن المغیرة المخزومی و هو شیخ کبیر فأخذ کفا من حصا، یه کفی از سنگریزه گرفته، فسجد علیه و هو قائد، در حال نشستن یه کفی هم چیزی گرفته سجده میکرده. و قالت قریش قد اقر محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شفاعت لات و العزا، چون اون آخر که و این شفاعت هنه به همه اینها برمیگشت. قال فنزل جبرئیل فقال له، جبرئیل نازل شد اینجا به پیامبر عرض کرد که قد قرأت ما لم انزل بهی علیک، چری چیزی تلاوت کردی؟ من اینو به تو نازل نکرده بودم که. بعد این آیه را آورد و ما ارسلنا من قبل که من رسول، من رسول، بله رسول اینجا فقط آورده، البته نبی هم باید باشه، بله در اینجا انتقال کردن از خود همون تفسیر این رو، اینجا آیه را آورده، الان من نبیه نداره، داره که با نبیه بود دیگه در چیز دیگه، بله ما ارسلنا من قبل که من نبیه، من نبیه ولا رسول دیگه ها، من رسول ولا نبیه، بله این نداره اینجا، حالا بله اشتباه شد از چیز بشه، حتما اونجا اصلش داره. الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته. خب این آیه در شأن این نازل شده، خب این قطعا با عصمت پیامبر چی داره آقا؟ منافات داره. بالاخره اینجا صریح در این که ایشون فراموش کرده اصلا آیه رو وارونه خونده اصلا با اون، بله صحف دیگه اسمت، همون اسمت از سهبم قائل هستیم دیگه، بله ما اسمت رو که قائلیم اتفاق اجماع هست و ضرورت ماست که بالاخره پیامبر مخصوصا در عبادت، اونم در قرائت چی؟ آیه قرآن، که سهب بکنه نه اون رفتی دیوی نداره، اون آیه رو رکعتی رو اضافه کنده، اما این که بخوان در چیز در خود قرآن و قرائت قرآن سهو بکنه چیزی اضافه بکنه، ما اون روایت رو خوندیم، من صحبت کرد رو فقط همین مقدار که یک رکعتی رو اونجا حضرت اضافه آورده و اون کسی که پشت سر نشسته بود گفت که یک رکعت اضافه خوندید، گفت حضرت فرمودید خب من وقتی که اضافه خوندم شما چرا خودتون نمیگید به من ذکر نمیدید، یه چنین چیزی بوده، اما خود آیه قرآن رو اضافه خونده باشه نبوده. این الان اینجا خود آیه قرآن رو برخلاف ما انزل الله که تلاوت کرده چنین نسیانی، و لذا این خیلی وعید هست از شأن پیامبر، به هیچ وجه نمیشه ملتزم شد این رو،
چون حداقل چیزی که عقل بدیهی اثبات میکنه که یک نبی باید در دریافت و حفظ و ابلاغ وحی معصوم باشه، یه حداقل چیزی که عقل حکمش میکنه،
بله اون محال عقلی نفس این وقوع محال عقلی نیست، ممکنه قطعا ممکنه، روشنه که ممکنه وقوع میشه، لکن بفرمایید شما که بحث چنین کسی که نسیان در خود ابلاغ وحی برش عارض میشد این قبیحه و این صدور قبیح از خالق حکیم ممتنعه، به این تقریب بگید، توجه فرمودید؟ بله بله در هر حال، در هر حال خب عبادت هست و بعد خود تلاوت به آیات هست و این قابل التزام نیست به هیچ وجه برای پیامبر، ما که به هیچ وجه در نظر شیعه قابل التزام نیست اصلا، و اون صحب النبی رو هم در اون قضیه واقع توجیهات و محاملی بود که من در همونجا عرض کردن در جای خودش. بله اضافه آورده، بله یک چیزی رو بله دیگه، و قول آقا که یک مضمونی هم دارد که اصلا خود شرکه. توجه فرمودید شفاعت اون لترجا، که این قول آقا حرف خوبی زده، خود مضمونش هم اصلا شرکه. این چنین چیزی به هیچ وجه نمیشه ملتزم شد. و عمل خاصه صاحب، ببینید علی بن ابراهیم، و عمل این عمل عام رو گفته، عمل خاصه. فانهم رووا ان ابي عبد الله علیه السلام، رووا یعنی یک نفر هم نیست، رووا دیگه اون تأکید تأیید میکند اون رو، ولی اون روایت رو، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اصابته خصاصتون، خصاصه یعنی جو، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی خودشون گرسنن، خصاصتون. فجاء الی رجل من الانصار فقال له هل عندك من طعام؟ فقال نعم یا رسول الله، و ذبح له عناقا و شواه، کبابش کرده. فلما ادناه منه، وقتی که آورد که حضرت تناول بکند، تمنى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یکون معه علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اضافه دارد اینجا علیه صلوات الله اجمعین. فجاء ابوبکر و عمر، اونجا عثمان هم ندارد، ابوبکر و عمر. ثم جاء علی علیه السلام بعدهما، فانزل الله عز وجل بله فی ذالک، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث. اینجا دارد، خب اینجا مقصود امام متن آیه است که محدثین رو گفته، یعنی خدای تعالی از نبی محدث رو هم مقصودش چی آقا بوده، این معناش اینه. بله الا از تمنا فلان، یعنی فلانن و فلانن. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، یعنی لما جا یعنی لما جا علی علیه السلام بعدهما ینسخ، یعنی اون زمان ینسخ، توجه فرمودید اینجور. ثم یحکم الله آیاته، یعنی به نصرت امیر المؤمنین و الی آخر. خب این هم همون شائبه رو دارد که مثلا چطوری القى الشیطان فی امنیته، القى الشیطان یعنی کنه کسی غیر متوقع رو آمد که موجب شد وسوسه این که این از اهل جنت باشد. توجه فرمودی اینطور که اون روایت این رو داشته، یعنی دعا کرد که از اهل جنت برام بفرستی، چین نفسی اون داشته، این نداشته این رو. اگر این شبه رو بخوام تقریب بکنیم، تقریبش همینه که وهم این که اون کسانی که خود رسول خدا علم داشته به این که اینا اهل جنت نیستن، وهم اهل جنت بودن اینها، وسوسه اهل جنت بودن اینها در حضرت وارد بشد که بعد آیه نازل شد و این وهم رو محو کرده. توجه فرمودید، خب آیا با این اسمت منافات نداره این که چنین وهم باطلی بیاد بر رسول خدا عارض بشه؟ آیا منافات نداره این وهم باطل؟ ما گفتیم که نه، اصلا این روایت مخصوص روایت اول اصلا میتونه که یک تفسیر دیگری بشه، یک برداشت دیگری بشه، و اون این است که نفس خود ورود من غیر المتوقع علی النبی، خود این نفس این الغای شیطانه، یعنی الغای شیطان محقق میشد به نفس این مجی، نه این که حتما مستلزم باشد این وهم برای پیامبر چی آقا ایجاد شده باشه، این مستلزم این نیست، ملازمه ای ندارد. بله یعنی یلقی الشیطان، یعنی این شیطان خود اونا رو ممکنه در این لحظه تحریک کرده باشه بیان، توجه فرمایید، یا دیگرانی رو تحریک کرده باشه که برو رسول خدا اونجاست برید پلوش. غرض این است که این صادق هست، صدق میکند، متحقق هست به نفس مجی اینها، اون کسی که متوقع نبوده وارد بشه به خود مجی اینها، این کار شیطان بوده، حالا یا در ذهن خودشون آورده که تحریک کرده یا در ذهن دیگران. این چون به این محقق میشد مستاقش، پس بنابراین ملازمه نیست ما اون تفسیر رو بکنیم. این از این الغ شیطان عرض کردن به همین معنا، یعنی نه الغ شیطان فی امنیتهی، یعنی شیطان مداخله کرد در این آرزوی او، به این معنا که با وسوسه شیطان کسی دیگری آمد. این مداخله همین بوده، همین بوده که با وسوسه شیطان کسی دیگری اومده. توجه فرمودی؟ این خب پس بنابراین این اصلا آیه مورد شبه دیگه چی آقا نمیشه. این جواب خاص هست با استفاده از استظهاری که از این روایت میشد برای این آیه شریفه. ینسخ الله، خب بله دیگه، ینسخ الله یعنی این که وقتی که امیرالمومنین اومد و این آیه نازل شد، دیگه برای حضرت و برای همه علم شد که اونی که خواست رسول خدا بود، متوقع رسول خدا بود، آرزوی او بود، همین بوده. التفات فرمودید این چون آیه نازل شده، چون میفهمیدن که برای حضرت آیه نازل شده، یه عرق سردی برای پیامبر آرز میشه، اطرافیانشون میفهمیدن این رو، برای اینا، برای اینها علم حاصل شد که اونی که رسول خدا طلب میکرد این بوده. التفات فرمودید نه اونها، روایت داریم. چی داری میخونی شما؟
نه روایت
دیگه، این روایت که اومده دیگه بقیه احتمالات دیگه بیدلیل میشه. همین روایت موثقه هست و مؤید است به اون روایت علی ابن ابراهیم که این مدلولش میشه با این توجیه که کردیم شو برات میشد. اما اون آیه دیگری که دارد که مثلا شیطانو، بله خود تفسیر میکنه اصلا شأن نزول، یعنی آیه نازل شد و تفسیرش اینه دیگه. بعد این حرف رو علق الشیطان فی امنیته، به این کیفیت ما بخوام تفسیر بکنیم خودمون که برای هر پیامبر و نبی به نحو کلی، یعنی بله آرزوشون این بود که آرزوی خیر داشتن و اون هدایت امت بوده، شیطان در این آرزو مداخله میکرده، یعنی اونها رو فریب میداده، اغوا میکرده. اون وقت ینسخ الله ما ینسخ دیگه معنا پیدا نمیکنه، غلط میشه، چون اونایی که اغوا شدن اغوا شدن دیگه، تمام شد و رفت، پس این ینسخ به معنا میشه. این بنابراین این تفسیری که الان گفتی با ذیل سازگاری چی آقا نداره هرگز، باید مربوط به خود پیامبر باشه که خدای تعالی همونجا با اون نسخ، یعنی اون اثر رو محو بکنه، اونی که به اصطلاح برخلاف آرزوی پیامبر بوده رو اون چیکار بکنه آقا؟ نسخ محوش بکنه، از من ببره. داره لیکن تفسیری میکنی نه اونا اغوا کرده، اغوا کرده دیگه، تموم شد دیگه، اغوا شدن دیگه، خیلیشون بر نمیگردن، خیلیشون بر نمیگردن. بله خب اون نمیشه با بله نه این حرفا نیست آقا، نه دیگه حرفا بیرفت میشه این چیزا. بعد نه اون اغوا شدگان شیطان رو داره میگیم که اگر تفسیر بکنیم که الغ شیطان فی امنیتی، یعنی که اغوا کرد دیگران رو، اون وقت این اغوا شدگان دیگه اغواشون بطرف نمیشه، خود اغوا شدن دیگه، چجوری نصب میشن اینا، معنا نداره. بله عرض بکنم که یک روایت آیه دیگری هم بوده که ایوب مستن شیطان، مستنی شیطانه به نصف و عذاب، در اونجا روایت صریحه که آقا ایوب پیامبر در طول زمانی که مبتلا شده بود هیچ گناهی رو مرتکب چی آقا نشده، و این روایت بازم موثقه هست، دارد که ابن بابوی دارد حدثنا بله محمد ابن علی ماجیلوی که ایشون ثقه هست، ثقه مسلمه، بعد قال حدثنا ابی قال حدثنا سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی الوشا عن درست الواسطی، که درست الواسطی هم چون در طریق از مشایخ بعد تاتوری هست، علی ابن حسن تاتوری هست و شیخ طوسی هم تصریح کرده که جمیع مشایخ علی ابن حسن تاتوری ثقه هستند، بنابراین توثیقی میشه و برای درست واسطی که آقای خویی برای همین شهادت شیخ به صلاح نتیجه گرفته که این ثقه هست و نتیجه درستی هم هست، چون شیخ تصریح کرده که جمیع مشایخ حسن ابن علی ابن حسن طاطوری این ثقاتن، لذا این رو باید موثقه هست. قال ابو عبدالله علیه السلام ان ایوب ابتلیه، یعنی به مصیبت دچار شده، من غیر ذنب، یا در روایت دیگر دارد که ان ابی بصیر ان ابی عبدالله ابتلی ایوب سبع سنین، 7 سال بلا ذنب. بعد روایت دیگه دارد از حسن ابن ربی دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی ابتلا ایوب بلا ذنب فصبر حتی عیر، اونقدر صبر و استقامت کرد در جهت مبارزه با شیطان و با این مصیبت ها تا اینکه مورد تعییر دیگران واقع شد. خب و انتم لا تصبرون علی التعییر، اما اگه شما باشید معلوم نیست که بتونی طاقت بیاری در مقابل خب مردم که انسان رو بخندند و مسخره بکنند و فلان بکنند، دیگه قل الدیانون، خیلی کم باقی میمونند. توجه فرمودید؟ اینطور بله. فلذا الان میبینید که امر معروف نهی از منکر هم ترک میشه، به خاطر اینکه خب طرف میترسه که این طرف مقابل این رو یا دیگرانی که هستن اون رو به باد سخره بگیرن. توجه فرمودید؟ این بله. خب این روایت دیگه هم هست، این روایتی که داریم بخونیم الان صحیح هست. ابن باب الدی قال حدثنا محمد ابن علی ماجیلوی عن عمه محمد ابن عبد القاسم عن احمد ابن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن محمد ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن ابي بصير، تمام اینها از ثقات مسلمن، رباطش صحیح است. قال انما كانت بليه ايوب التي ابتدي بها في الدنيا لنعمه انعم الله بها عليه فادى شكرها، یه نعمتی رو خدای تعالی به ايوب عنایت فرمود و ایوب شکر اون رو به جا آورد. و کان ابلیس و فی ذلک الزمان لا یحجب دون العرش، یعنی ابلیس در اون زمان به اصطلاح ممنوع نبود که برد تا دون عرش. بعد از اسلام اون شهاب و شهاب اجنه و ابلیس رو اگر در سما نفوذ می کردن با اون میراند اینا رو، در سری قرآن اومده در سوره جن. توجه فرمودی قبل از اسلام اینجور چی آقا نبوده. و کان ابلیس فی ذلک الزمان لا یحجب دون العرش فلما سعد عمل ایوب، سعده داره دیگه، سعده درسته، الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، سعده یسعدو سعد عمل ایوب به اداء شکر نعمه حسده ابلیس. ابلیس وقتی که متوجه شد خب حسد کرده، فقال یا رب ان ایوب لم یعد شکر هذه النعمه الا بما اعطته من الدنيا، این دنیا در خیلی برایش راحتی گذاشتی، آبرو گذاشتی، عزت گذاشتی، همه حرفش گوش میدن، بله قربان میگن، امتثال میکنه امرش رو، خب اون موقع خب حق داره که شکر نعمت رو بکنه، اگه همه اینا ازش بگیری چی؟ فلو حلت بینه و بین دنیاه، اگر حائل بشی بین او و دنیاش، ما ادا الیک شکر نعمتن، اون موقع هیچ شکر نعمت رو نمی کنه. فسلتنی علا دنیاه، اگر میخوای امتحان بکنی من رو بر دنیای او مسلط بکن که من کار بکنم دنیا دستش بره، حتی تعلم انه لا یعدی شکر نعمت، اثبات بشین. فقال قد سلت تو، که خدای تعالی میخواست حجت رو بر ابلیس تمام بکنه. توجه فرمودید؟ هره. قد سلت تو که علا دنیا و فلم یدع له دنیا، دنیاش خراب شد ایوب، ولا ولدن الا اهلکه، اونم هلاک شد. کل ذالکه و هو یحمد الله عز و جل، اصلا خم به ابرو نمی آورد و دائما هم میکرد خدا رو. ثم رجع الیه، باز ابلیس اومد گفت که یا رب ان ایوب یعلم انک سترد علیه دنیاه، ایوب میدونه که بالاخره آخرش دنیا رو ببر میگردونی، واسه همینه که شکر نعمتو میکنه. عدتی اخذت آمن فسلتنی علا بدنهی حتی تعلم انه لا یعدی شکر نعمته. من رو بر بدن اون مسلط بکن. قال الله عز و جل قد سلطتک علا بدنهی ما عدا عینیه و قلبه و لسانه و سمعه. فقال ابو بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام فانقض مبادرن خشیت ان تدرکه رحمت الله عز و جل فتحول بینه و بین ایوب. یعنی پیش دستی کرده اومده بعد شیطان خشیت ان تدرکه رحمت الله، قبل از اینکه رحمت خدا بهش برسه او پیش دستی کرده که آسیب بزنه، یعنی در این فرصت سوء استفاده کرده قبل از اینکه رحمت خدا شاملش بشه، خواست این آسیب بدنی رو به ایوب چی آقا بزنه. ف چیکار کرده اون وقت؟ دارد که فتحولو بینه او بعد تحوله دارد دیگه، بینه و بین ایوب اینجا فاصله شد، فاصله انداخت بین او و بین ایوب. یعنی فنفق فی منخره من نار سموم، در منخرش این رو لخه دمیده. فسار جسده نقطا نقطا، بگونه اینکه گوشتای بدن ایوب اصلا جدا شده. مثل اینکه فرض کنید که حالا اینایی که بلا تشبیه بلا تشبیه شیشه میخورن استعمال میکنن، گوشت چی میشه با هم جدا میشه، این آره این بدن گوشتای بدنش جدا شده، جدا شده. توجه فرمودید. این رو در این روایت دارد، ولیکن از این روایت هم شما میبینید این آسیبی که رسیده فقط به بدنش رسیده، به عقل و به ایمان و به دین و ایناش آسیبی چی آقا نرسیده. بله، پس از این روایاتی که خوندی معلوم میشد که مسنی الشیطانو مقصود از این آیه شریفه این نیست که مسنی به وسوستهی به ایجاد نقص فی ایمانهی فی دینهی فی عقلهی، نه اینا رو در این روایت صحیحه دارد که هیچ مقصود این آیه چی آقا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.